شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 10 شب به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام، خوش آمدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شب شنبه است، 8 دی سال 1403 خورشیدی برابر با 28 دسامبر سال 2024 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما روزی رو پشت سر گذاشتیم که قیمت دلار باز هم بالاتر رفت. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد مشکل فروش نفت به چین صحبت کرده و نتایج اون رو برای اقتصاد کشور یک چالش توصیف کرده.
ایران دستش الان بسته شده، حتی ماه اکتبر رو ما نگاه کنیم صادرات نفت ایران به چین به شدت افت کرد.
و 950 فعال مدنی برای صدور اجازه معالجه محمد نوریزاد زندانی سیاسی بیانیه منتشر کردن.
اتفاقی که در مورد جناب محمد نوریزاد افتاده بیش از این که مجازات باشه بر اساس قانون انتقامه.
اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم رویا کریمی مجد و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشهایی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. قیمت انواع سکه در ایران در روز شنبه با افزایشی 1.5 تا 3.5 درصدی رکوردی تاریخی شکست و نرخ دلار نیز روند صعودی در پیش گرفت. قیمت سکه امامی با بیش از 2 درصد افزایش به 57,600,000 تومان رسید و قیمت سکه بهار آزادی نیز با بیش از 1.5 درصد رشد به 55,220,000 تومان اوج گرفته است. تا عصر روز شنبه نرخ دلار بیش از 82,000 تومان شد و یورو و پوند انگلیس به ترتیب از مرزهای 85,000 تومان و 102,000 تومان عبور کردند. نرخ دلار در بازار آزاد ایران در یک هفته گذشته 4%، در یک ماه گذشته 16.5% و در یک سال گذشته 63% جهش داشته است. رسانه حقوق بشری هرانا میگوید بیش از 67% از سرکوب اقلیت‌های مذهبی در ایران در یک سال گذشته مربوط به بهائیان است. این رسانه در گزارش سالانه خود در زمینه نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد پس از بهائیان حدود 13% از برخوردهای نهادهای امنیتی با پیروان اهل سنت و پس از آن بیش از 9% از برخوردهای امنیتی با مسیحیان صورت گرفته است. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی در سال 2024 دست کم 85 شهروند از اقلیت‌های مذهبی را بازداشت و 65 تن دیگر را به نهادهای امنیتی احضار کرده است. در این گزارش آمده نهادهای قضایی حکومت ایران در مجموع بیش از 4700 ماه حبس برای پیروان اقلیت‌های مذهبی در ایران صادر کردند. رادیو فردا نمی‌تواند مستقلا آمار و ارقام گزارش‌های وبسایت هرانا را تایید کند. بیش از 950 فعال سیاسی و مدنی با صدور بیانیه این خواستار آزادی فوری محمد نوریزاد زندانی سیاسی از زندان اوین شدند. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به اینکه محمد نوریزاد با دست و پای بسته در زنجیر به سلول انفرادی منتقل و به مدت 2 شب و 3 روز در هوای سرد نگهداری شده اعلام کردند او همکنون در اعتصاب غذا و دارو به سر می‌برد. آنها با تاکید بر در خطر بودن جان محمد نوریزاد مسئولیت مستقیم هر اتفاقی برای او را متوجه جمهوری اسلامی دانستند. نرگس محمدی، نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی و ابوالفضل قدیانی از امضا کنندگان این بیانیه هستند. محمد نوریزاد یکی از 14 فعال مدنی موسوم به گروه 14 است که خرداد 98 با انتشار بیانیه این خواستار استعفای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شدند. او مرداد همان سال بازداشت و پس از آن به 15 سال زندان، 2 سال تبعید به ایزه و 2 سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شد. زهرا مینویی وکیل مهدی گراهی از پایان دوران محکومیت موکلش خبر داد و گفت آزادی وثیقه منوط به اجرای مجازات 74 ضرب شلاق است. به نوشته زهرا مینویی روز شنبه 8 دی ماه حکم 1 سال حبس آقای مهدی گراهی که به پابند الکترونیکی تبدیل شده بود به پایان رسید و او آزاد شد. وکیل مهدی یراحی تاکید کرده که در حال حاضر مجازات 74 ضرب شلاق موکلش باقی مانده که آزادی وثیقه 15 میلیارد تومانی منوط به اجرای آن است. به دنبال انتشار ترانه‌ای با عنوان روسری تو، مهدی یراحی بازداشت شد و از سوی قوه قضاییه به اتهام تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شد. با توجه به بیماری و نیاز به مراقبت‌های پزشکی، حبس 1 ساله یراحی به مراقبت‌های الکترونیکی پابند با شعاع حرکتی 1000 متر تبدیل شد.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا کریمی مجد.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
بهای ارزهای خارجی در ایران هر ساعت رکوردی جدید ثبت می‌کند. این رکورد شکنی چشم‌اندازی اقتصادی ایران رو مبهم‌تر کرده و امکان چاره‌اندیشی برای آینده معیشت و رفاه مردم رو به چالشی جدید برای حکومت تبدیل کرده. اما سود و زیان جمهوری اسلامی از نوسانات بازار ارز چیست و این روند چه تأثیری بر زندگی مردم دارد؟ سوال‌هایی که رویا ملکی در یک گزارش به واکاویان پرداخته است.
شبه ای زن تومن این دلار، یعنی اینا یه دونه حرف اضافه بزنن یه اشتباه اضافه بکنن دلار 100 تومن. الان پیچ غلط نمیتونم بکنم، باید تزریق کنن که نره بالا که نتونستم تزریق کنم.
این پیش بینی دلار فروش‌های کف خیابان فردوسی تهران است از قیمت دلار در ایران. دلالانی که در این بازار در هم پیچیده و قیمت‌های لحظه‌ای امیدی به پایین آمدن بهای ارز ندارند.
بالاتر از اینم میره، تجربه ای که به ما نشون داده دیگه توی 45 سال پایینی وجود نداره.
قیمت ارزهای خارجی در هفته دوم دی ماه با نوسان افزایشی برای اولین بار کریدور 8 را شکست و در کانال 80 هزار تومان معامله شد.
جانم چند تاست؟
160.
چند میخواه بدید؟
82 گرفتیم.
برای چنده الان؟
81.
گرچه دخل ایرانیان به دلار نیست، اما با وضعیت اقتصاد کلان در این کشور خرج ها به دلار محاسبه می شود. این را مردم می گویند.
دلار 100 تومان، حالا ما پنیر، کره، شیر، دوغ، ماست، نون، هر چی می خوریم با دلار 100 تومان داریم می خوریم.
اما افزایش نرخ دلار و ارزهای خارجی چه پیامدهایی بر زندگی روزمره مردم دارد؟ سوالی که روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی به آن پاسخ می دهد.
یکی از مهمترین آثار افزایش قیمت ارز این هستش که مواد اولیه و کالاها با معادل ریالی بالاتری وارد میشن و در نتیجه ما شاهد موجی از افزایش قیمت در بازارهای مختلف هستیم. همین امروز فعالان صنفی در حوزه مواد غذایی اعلام کردند نشانه های افزایش قیمت کالاها بر اثر افزایش قیمت ارز در هفته های گذشته در بازار مواد خوراکی نمایان شده و این به معنای تحمیل یک فشار گسترده اقتصادی مضاعف بر مردم به ویژه اقشار حقوق بگیر هستش.
قیمت دلار الان یا الان چند؟ این جمله معروف سالهاست میان بازاریان در ایران مصطلح شده، جمله‌ای که به قیمت لحظه دلار طعنه می‌زند. در حالی که قیمت ارزهای خارجی بی‌وقفه تغییر می‌کند، اما دولت و بانک مرکزی در انفعال و سکوتند. این بازی را مردم هم می‌دانند.
میگم منشأ تمام گرونی های مملکت ما دلاره. دلار کی گرون؟ دولت گرون. تورم پس دلیلش دلار نیست، تقاضاست. تو مدیریت دولته. پس اصلا ربطی به دلار نداره. دلار که دستوری نگرش داشتن دیگه، غیر از اینه. اصلا بازی خود دولته دیگه، غیر از اینه.
اما دولت از بازار مرتهبه ارزهای خارجی چه سودی میبرد؟ روشنک آسرایکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی پاسخ میدهد.
دو مسئله رو باید مد نظر داشته باشیم. یکی در شرایط فعلی به دلیل تشدید بحران تحریم‌ها و بنبستی که در حوزه مذاکرات یا آزادسازی پول‌های بلوچ شده ایران در دیگر کشورها ایجاد شده، منابع ارزی در دست دولت منابع ارزی ناچیزیه. منتها به طور ویژه تیم اقتصادی دولت پزشکیان اصراری هم نداره برای اینکه بازار ارز رو کنترل بکنه، هم میتونه با افزایش قیمت ارز بخشی از کسری بودجه رو جبران بکنه. توی دیگه افزایش قیمت‌ها در بازار ارز یا بازار طلا یک نااطمینانی بین فعالان این بازار ایجاد می‌کنه. این باعث میشه که بخشی از سرمایه در دست مردم به سمت بازار بورس سوق پیدا بکنه و به دلیل تحولات و اثراتی هم که افزایش قیمت ارز میتونه در بازار بورس داشته باشه، در نتیجه این شاخص‌های بازار بورس رو هم بهتر می‌کنه. دولت حتی اگر مداخله هم می‌کرد در بازار ارز، میتونست قیمت ها رو ثابت نگه داره. به هر حال ما با افزایش قیمت در اون صورت هم روبرو می بودیم.
دولت هنوز برای واردات بعضی کالاهای اساسی ارز مبادله ای اختصاص می‌دهد، اما افزایش قیمت ارز در بازار آزاد بانک مرکزی را هم مجبور به افزایش قیمت ارز مبادله ای می‌کند. اینها در حالی است که برخی از کالاها دستوری کنترل می‌شوند. قیمت دلار همچنان افزایشی است و لطف الله سیاه‌کلی نماینده سابق مجلس و سیاستمدار اصولگرا پیش بینی کرده با این روند فروپاشی اقتصادی در ایران قطعی است.
اگر دلار با همین شیوهی که داره میره بالا و ما نمیتونیم کنترلش بکنیم، فروپاشی اقتصادی قطعی است. دلار اگه به 90 تومان برسه فروپاشی اقتصادی صورت میگیره.
اما آیا فروپاشی اقتصادی ایران تنها وابسته به افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا است؟ از روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی بشنویم.
صرفاً افزایش قیمت ارز یا طلا باعث فروپاشی اقتصادی در دست کم در کوتاه مدت نمیشه. آنچه که میتونه ما رو به این نتیجه گیری برسونه که اقتصاد ایران امروز در مسیری رو به فروپاشی قرار داره، این هستش که ما میبینیم غیر از تلاطم هایی که در بازارهای مهمی مثل ارز و طلا وجود داره، ما با بحران زیرساختا رو به رو هستیم. همین قطع انرژی هایی که باعث شده تولید صنایع به شدت کاهش پیدا بکنه، این در آینده اگر دولت نتونه به سرعت این بحران رو حل کنه و سال آینده هم ادامه پیدا کنه، یک رکود بسیار عمیقی ایجاد میکنه، رشد اقتصادی رو به شدت تحت تاثیر قرار میده و اینها میتونه پیامدهایی باشه که وقتی در کنار هم قرار میگیره، بله ما بتونیم الان به صراحت بگیم که اقتصاد ایران در مسیر رسیدن به فروپاشی قرار گرفته.
قیمت دلار الان چند است؟ دولت مردان هر بار دنبال گردن مقصری می گردن. یک روز غربی ها و تحریم ها، روزی دیگر کاسبان تحریم، روزی دیگر سلطان سکه و دلار، ولی این سوال برای مردم همچنان باقی است. قیمت دلار الان چند است؟
گزارشی بود از رویا ملکی. اما میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره چالش‌های اقتصادی و بودجه سال 1404 هشدار داد و گفت تحریم‌ها وضعیت اقتصادی ایران را پیچیده‌تر از گذشته کرده. اکنون حتی در فروش نفت به چین نیز دچار محدودیت‌های شدید شده ایم و این مسئله به شدت بر تأمین منابع بودجه کشور و زندگی مردم اثرگذار خواهد بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی ساکن جمهوری آذربایجان داشتم، ابتدا پرسیدم گذشته از مسئله تحریم‌ها چه دلایلی دیگری برای کاهش خرید نفت ایران از سوی چین وجود دارد. دالغا خاتین‌اوغلو:
ایران برای صادرات نفت به چین الان با 3 مشکل مواجه شده که تا چند ماه دیگه این مشکلات نبودن. یکی این که پالایشگاه‌های کوچک و مستقل چینی تنها مشتریان نفت ایران هستند و دولت چین چند ماه پیش به این پالایشگاه‌ها که راندمان پایین و آلودگی بسیار زیادی دارند اولتیماتوم داده، یا بایستی نوسازی بشن یا از رده خارج باید بشن. و از ماه سپتامبر به این بعد 3 از این پالایشگاه‌های کوچک ورشکست شدن به خاطر سختگیری هایی که دولت چین در فعالیت اونها به خاطر آلودگی زیاد هوا انجام میده. خب تنها مشتریان نفتی ایران اینا هستن و لذا ایران دستش الان بسته شده. حتی ماه اکتبر رو ما نگاه کنیم، صادرات نفت ایران به چین به شدت افت کرد و از اون تاریخ به بعد، حدود بگم مهر ماه به این بر، صادرات نفت ایران به چین هر ماه افت کرده. از 1,880,000 بشکه در روز رسیده در ماه جاری، آمارهایی که من از شرکت کپلر همین امروز گرفتم، در ماه جاری به زیر 1,300,000 بشکه سقوط کرده. دومین مشکل این است که در دوران جو بایدن آمریکا درسته میگفت که تحریم‌های نفتی برقراره، اما تحریم‌ها رو شل گرفته بود. برای نمونه 60% از نفتکش‌هایی که نفت ایران رو قاچاق می‌کردن اصلا تحریم نشده بودن. طی چند ماه گذشته آمریکا 10 نفتکش رو تحریم کرد و الان حدود نیمی از نفتکش‌هایی که قبلا در کار قاچاق نفت ایران بودن تحریم شدن و لذا ایران مشکل لوجستیک، یعنی مشکل حمل و نقل نفت پیدا کرده. سومین مشکل هم این است که آقای ترامپ دوباره داره باز میگرده. ایران برخلاف دیگر کشورها، کشورهایی که نفت صادر میکنن، یه امتیازی به شرکت‌های چینی میده به غیر از تخفیف‌های نفتی. این که 3 ماه منتظر میمونه برای اینکه پول اون نفت رو دریافت بکنه. یعنی آقای ترامپ داره برمیگرده و این مشکل وجود داره که نفتی که ایران تحویل کالاشگاه چینی میده بعد از 3 ماه اصلا اونا نتونن پول نفت رو پرداخت کنن اگر دولت جدید آمریکا سیاست‌های فشار حداکثری رو علیه ایران اعمال کنه. به همین خاطر درست رسماً اعلام نشده، اما گزارش‌های وجود داره که دولت چین از این کالاشگاه‌های مستقل و کوچک خواسته که خرید نفت ایران رو کاهش بدن.
پس این یک اقدام پیشگیرانه دولت چین به نظر میاد باشه، اینطوره؟
ببینیم، آمریکا و چین حدود 750 میلیارد دلار تجارت دو جانبه کالا و خدمات دارن و آقای ترامپ طی هفته‌های گذشته بارها گفته که به محض رسیدن به کاخ سفید، یعنی از 20 ژانویه، تعرفه 10% رو بر کل واردات اعمال میکنه و تعرفه واردات کالاها از چین رو هم به شدت افزایش خواهد داد. یعنی چین هم این حجم عظیم از تجارت با آمریکا رو نمیتونه فدای مثلا نفتی از ایران بکنه که در واقع الان 4 تا 5 دلار برای هر بشکش تخفیف میدن و مشتریانش هم فقط پالایشگاه‌های کوچک و مستقل هست.
فکر میکنین چین به کجا رو بیاره برای جایگزین کردن نفت ایران؟
نفت ایران سهمی 10% در خرید کل نفت چین داره. اینجا 2 تا نکته وجود داره. یکی این که واردات نفت چین کاهش پیدا کرده و هم مصرف گازوئیل هم مصرف بنزین چین هم امسال افت پیدا کرد. چون مثلا همین چند ماه گذشته رو نگاه کنیم، نیمی از خودروهایی که در بازار چین به فروش رسیدن از نوع برقی بودن یا حتی کامیون‌های باری که وارد بازار چین شدن برای فروش به جای گازوئیل گاز مصرف میکنن. خب لذا نیاز به نفت کمتری داره و از طرفی بزرگترین صادرکننده های نفت به چین کشورهای خاورمیانه هستن، روسیه هست. نفت اورال روسیه دقیقا شبیه نفتیه که ایران به چین تحویل میده، یا نفت عراق خیلی شبیه هست، بسیاری از میادین نفتی عراق به نفتی که ایران تولید میکنه و همچنین به برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه و خصوصا آفریقا نفتی رو تولید میکنن که خیلی سریع میتونه جایگزین نفت ایران بشه.
گفتگویی بود با دالغا خاتین‌اغلو. اما علی ربیعی، دستیار اجتماعی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران، در یادداشتی در روزنامه شرق چاپ تهران نوشته است که مردم ایران بسیار خسته‌اند. نسل‌های جدید نوعی عصیان را تجربه می‌کنند. او خواستار ترمیم این فرسودگی و آنچه بازسازی اجتماعی نامید شده است. محمد زرقامی همکارم نوشته دستیار اجتماعی رئیس جمهوری ایران را با میثم بادامچی، کارشناس فلسفه سیاسی و مسائل داخلی ایران در ترکیه، در میان گذاشته است.
مخاطب اصلی نقد آقای ربیعی به نظر من میرسه که اصولگرایان تندرو هستند. این افراد که خب البته یه تعداد زیادشون، شاید همشون، اینها به خب جلیلی رأی دادن تو انتخابات گذشته تو دور دوم و کلن هم از همون اولش هم پای این مسئله وفاق یا خلاصه همکاری با این دولت نبودن. یک سری ظاهرا میگفتن بخشای شاید عملگراتری در داخل اصولگرایان مثل مثلا رؤسای 2 تا قوه مقننه و قضاییه و یه بخش بدنی دیگه از حاکمیت یا بخش از بیت رهبری دنباله این بودن که خب یک فرد معتدلی مثل آقای پزشکیان بیاد و مسائل حل بشه. منتها الان بیم این میره و نوشته آقای ربیعی و خیلی های دیگه که حالا تو نزدیک به دولت هستن هم بر این اساسه که با این گران شدن دلار که الان دیگه از 80,000 تومان گذشته، اینها خیلی شروع کردن نسبت دادن این رو به همه این به بی‌لیاقتی دولت و دولت پزشکیان. ولی واقعیت اینه که این مسئله افزایش قیمت دلار رو نمیتونیم بدون توجه به سیاست خارجی جمهوری اسلامی و نتایج تحریم ها که خود این کسانی که الان اصولگرایان تندرو هستن از مهمترین عوامل تحریم تو ایران هستن، به خاطر اینکه اینا که اوایل دوله بایدن روحانی اومد اینها قانون اقدام راهبردی رو اصطلاحا همون لحظه تصویب کردن تو مجلس. آقای حتی قالیباف و اینها هم افرادی مثل اون هم حمایت کردن و از همونجا دوره بایدن که بایدن با اون اومده بود که خلاص احیای برجام به هیچ جایی نرسید و پزشکن تنها در ماهای آخر دوره بایدن سر کار اومد، اونم تنها زمانی که اوج تنش با اسرائیل بود و هنوز هم فروکاهش پیدا نکرده. که
آقای بادام چیزی که آخه وجود داره، ببینید مطلب خود آقای ربیعی هم خیلی دوپاره و دوگانه است. وقتی اشاره میکنه به اون مسائلی که موجب ناکارآمدیه، دقیقاً همونها به رهبری انقلاب برمیگرده و بخشی از اتفاقاتی که داره رقم میخوره چه برای دولت آقای پزشکیان چه برای دولت آقای روحانی مسئله رهبر جمهوری اسلامی، یعنی چیزی جدا از اینکه تندروها بخوان کاری بکنن نیست، چون ایشون مانع اصلی به نظر میاد که در برابر حتی باز شدن کوچکترین روزنه‌ای به سمت ملت ایرانه.
نقد شما درسته به این معنا خیلی از کسانی که به آقای پزشکیان اون زمان رأی دادن ایدهشون این بود و هنوزم فکر میکنم هست که آقای پزشکیان دولتش دولت دوره گذاره، یعنی ما فقط با اصلاحات در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی راه به جایی نخواهیم رساند، به خاطر اینکه همونجوری که شما هم اشاره کردید مسئله ولایت فقیه یک معضلی هست. آقای خامنه ای این حرف شما هم درسته، با مواضعی که توی دو سه ماه اخیر گذاشته نشون داده مشخصا، ولی و خصوصا در سیاست خارجی ایشون نقطه ذره انعطاف به تغییر نکرده. در مورد اسرائیل مواضعش تغییر نکرده، در مورد آمریکا هم به نظر میرسه در حد همین مذاکرات حداقلی که مسائل اقتصادی ایران حل بشه و این هم یک بنبست یک معضلی جلوی آقای پزشکیان هست، به این معنا که آقای خامنه ای هنوز گرایش به نظر میرسه به روسیه داره. الان تو
به هر حال جدا از اینکه گرایش به روسیه داره، خود دولت آقای پزشکیان هم قراره الان به مسکو آقای پزشکیان سفر کنه، از اون ور آقای عراقچی در چین بسن. ولی یک نکته دیگه هم که به نظرم این مطلبی که آقای ربیعی نوشته بهش توجه نمیکنه اینه که به نظر میرسه که اصلا دولت آقای پزشکیان، آقای ربیعی و تا حالا کاری نداریم آقای خامنه‌ای که به کنار، صدای اون گروهی رو که به نوعی دارن میگن، حتی اگر شعار هم نمیدن با رفتارشون میگن که از این جمهوری اسلامی و از این شرایط گذر کردن، رو به درستی هنوز نشنیدن یا برآوردی ازش ندارن. آقای بادامچی
ببینید، حالا گذر از جمهوری اسلامی که در چارچوب این حاکمیت خیلی پیچیده است و به نظر من نمیشه، یعنی فعلا انتظار داشت که اپوزیشن لااقل تا وقتی آقای خامنه‌ای زنده است این حرفو بزنه. ولی ببینید یک تفاوتو من بگم، ببینید سوریه من واقعا معتقدم که اگر که الان جلیلی بود سر راه یا یک کسی مثل رئیسی بود شاید واکنش ایران متفاوت بود تا واکنشی که به نظر میرسه. ما ببینید چون این خیلی گفتگوها اگر هم گفتگوی بوده پشت پرده بوده، ایران واقعا میلی نشون نداد برای اینکه وارد سوریه بشه جنگ کنه و مثل قدیم از اسد دفاع کنه. من به نظرم میرسه اینم به خاطر بیمیلی این جناح اصلاح طلب در حاکمیت هستش که نخواستن وارد جنگ مسئله دوباره سوریه بشن. نگاه هم وقتی ما میکنیم به توییتر و حرف تندروهای خلاصه اصولگرا، اونا هم میگن که خلاصه پزشکیان پشت جبهه مقاومت رو خالی کرده، الان هم نگرانن که پشت یمن رو خالی کرده. به نظر میرسه گفتمان دولت بیشتر سر اینه که اگه بتونه مسائل اقتصادی که وعده داده حل کنه، که البته با اونم خیلی مشکلات زیادی در راه، به خاطر همینم علاقه ای نداره که بیشتر درگیر بشه با اسرائیل و آمریکا تو منطقه. و حتی اینا نیم نگاهی هم دارن که البته خیلی سخت هست که بتونن با ترامپ توافقاتی برسن.
گفتگویی بود با میثم بادامچی، کارشناس فلسفه سیاسی و مسائل داخلی ایران. اما علی اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار میگوید فعالیت 50% ظرفیت شهرک‌های صنعتی به دلیل قطعی مکرر برق در ایران متوقف شده است. این اظهارات پس از قطعی دنباله‌دار برق برخی واحدهای صنعتی به دلیل کمبود انرژی در ایران و افزایش مصرف برق و گاز با سرمایه هوا مطرح می‌شود. جمشید زند گزارش می‌دهد.
علی اصغر آهنی‌ها در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به مغایرت قطع برق صنایع با قانون بهبود فضای کسب و کار گفته است در تابستان مشکل برق وجود داشت و در زمستان علاوه بر برق مشکل گاز هم وجود دارد. به گفته آقای آهنی ها زمانی که دولت به خاطر کمبودهای مقطعی برق شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع می‌کند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها را نیز تعیین و اعلام کند. قطع برق واحدهای صنعتی در حالی رخ می‌دهد که ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار می‌گوید مطابق این قانون در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند. همزمان با اعمال محدودیت‌های زمستانی بر منابع انرژی صنایع از جمله برق و گاز، مدیران صنایع مختلف از کاهش تولید و تبعات ناشی از قطعی برق واحدهای تولیدی از جمله فولاد و سیمان خبر دادند. تولید فولاد ایران که معمولاً سعودی بود، در بازه 7 ماهه نخست سال جاری با کاهش 5% مواجه شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس هم هفته گذشته در گزارشی اعلام کرد که رشد اقتصادی بخش صنعت ایران از سال گذشته به شدت کاهش یافته و این روند در نیمه نخست سال جاری تشدید شده و به سمت صفر حرکت می‌کند. رئیس سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی در اول دی ماه گفته بود برق شهرک‌های صنعتی کشور یک روز در میان و هر بار 17 ساعت قطع می‌شود و شرکت‌های داروسازی هم از این قطعی مستثنا نیستند. فرامرز اختراعی نتیجه چالش‌های موجود در مورد تأمین برق و گاز صنایع دارویی را افزایش قیمت تمام شده دارو ارزیابی کرده و گفته بود اگر دولت مردان فکری به حال صنعت نکنند باید به آن وداع کنند و تداوم این شرایط بنگاه‌ها را یکی پس از دیگری به تعطیلی سوق می‌دهد. محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در 23 تیر ماه از قطع برق کارخانه‌های داروسازی به دلیل کمبود برق خبر داده بود. شاخص‌های تولیدی در شرکت‌های بورسی نیز در ماه‌های گذشته سیلی نزولی را طی کرده و گفته می‌شود یکی از دلایل آن قطعی مکرر برق و گاز است. شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در آبان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 3% کاهش داشت و رشد 3 ماهه منتهی به آبان نیز به منفی 2.7% رسیده است. در این میان هشدارهایی نیز درباره اخراج کارگران واحدهای تولیدی به خاطر قطع مکرر برق مطرح شده است.
گزارشی بود از جمشید زند. یک روز پس از افشای بازداشت چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار زن ایتالیایی در تهران به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، واکنش‌ها به بازداشت این روزنامه‌نگار همچنان ادامه دارد. وزارت خارجه ایتالیا اعلام کرده که خانم سالا اواخر آذر ماه در تهران بازداشت شده و در سلول انفرادی است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
واکنش‌ها به بازداشت چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی، بیش از هر کجای دیگر در خود ایتالیا بوده است. علاوه بر توضیحاتی که وزارت خارجه ایتالیا در این زمینه ارائه کرده، وزیر دفاع این کشور نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس آنچه را بازداشت غیر قابل قبول این روزنامه‌نگار خواند، محکوم کرد و گفت تمام مقامات عالی کشور از جمله جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، برای آزادی خانم سالا تلاش می‌کنند. در حالی که چچیلیا سالا با پلتفرم کورامدیا پخش کننده پادکست همکاری می‌کرد، این رسانه در فیسبوک نوشت که ایتالیا و اروپا نمی‌توانند این دستگیری خودسرانه را تحمل کنند. کورامدیا افزود که سالا روزنامه‌نگاری را با دقت، توجه و اشتیاق و همچنین حرفه‌ای انجام می‌دهد. سردبیر روزنامه راستگرای ایل فوگلیو که سالا با آن نیز همکاری می‌کند، در پیامی نوشت روزنامه‌نگاری جرم نیست، حتی در کشورهایی که انواع آزادی از جمله آزادی مطبوعات را سرکوب می‌کنند. هنوز از سوی جمهوری اسلامی هیچ دلیلی برای بازداشت چچیلیا سالا که در سلول انفرادی نگهداری می‌شود اعلام نشده. در خارج از ایتالیا 2 نهاد مدافع روزنامه‌نگاران بازداشت او را از نوع بازداشت‌های خودسرانه و با هدف باجگیری خواندند. سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس اعلام کرد که خانم سالا بدون هیچ دلیل و با وجود داشتن ویزای معتبر بازداشت شده است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نیز در بیانیه‌ای از مقام‌های ایران خواست که این روزنامه‌نگار ایتالیایی را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند. دبیرکل این فدراسیون گفت ما از تاکتیک‌های ایران برای زندانی کردن روزنامه‌نگاران خارجی با هدف اخذ چیزی در ازای آن ابراز تأسف می‌کنیم. چچیلیا سالا تازه‌ترین قربانی این اقدام وحشتناک است. در همین حال شماری از رسانه‌های بین‌المللی نیز یادآور شدند که بازداشت خانم سالا در تهران چند روز پس از بازداشت محمد آبدینی در ایتالیا صورت گرفته. محمد آبدینی نجف آبادی از سوی دادگستری ایالات متحده متهم شده که با همکاری همدست خود به نام مهدی محمد صادقی فناوری‌های حساس را از آمریکا به ایران انتقال دادند. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، بازداشت این خبرنگار ایتالیایی به این نگرانی دامن زده که مقامات ایران قصد استفاده از او به عنوان اهرم فشار در تعامل خود با غرب را دارند. این روزنامه از این روش به عنوان تاکتیک مشترک بین رژیم‌های اقتدارگرا یاد کرد و نوشت ایران پیشگام استفاده از بازداشت خودسرانه اتباع خارجی و استفاده از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی و کسب امتیاز است و روسیه نیز در سالهای اخیر به تقلید از این تاکتیک روی آورده است. نیویورک تایمز نیز با تاکید بر اینکه زندانی شدن روزنامه‌نگاران ایرانی در ایران معمول است، تاکید کرد که بازداشت روزنامه‌نگاران خارجی بخشی از یک سیاست برای گرفتن امتیاز از کشورهای دیگر از جمله مبادله زندانیان است.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید و حالا یک بار دیگه نوبت میرسه به خبرها که خلاصه از اون رو به آگاهیتون میرسونم با اعلام ساعت 22:30. قیمت انواع سکه طلا در ایران در روز شنبه با افزایشی 1.5 تا 3.5% رکوردی تاریخی شکست و نرخ دلار نیز روند صعودی در پیش گرفت. قیمت سکه امامی با بیش از 2% افزایش به 57,600,000 تومان رسید و قیمت سکه بهار آزادی نیز با بیش از 1.5% رشد به 55,220,000 تومان اوج گرفته است. تا عصر روز شنبه نرخ دلار بیش از 82,000 تومان رسید و یورو و پوند انگلیس به ترتیب از مرزهای 85,000 تومان و 102,000 تومان عبور کردند. نرخ دلار در بازار آزاد ایران در یک هفته گذشته 4%، در یک ماه گذشته 16.5% و در یک سال گذشته 63% جهش داشته است. رسانه حقوق بشری هرانا میگوید بیش از 67% از سرکوب اقلیت‌های مذهبی در ایران در یک سال گذشته مربوط به بهائیان است. این رسانه در گزارش سالانه خود در زمینه نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد پس از بهائیان حدود 13% از برخوردهای نهادهای امنیتی با پیروان اهل سنت و پس از آن بیش از 9% از برخوردهای امنیتی با مسیحیان صورت گرفته است. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی در سال 2024 دست کم 85 شهروند از اقلیت‌های مذهبی را بازداشت و 65 تن دیگر را به نهادهای امنیتی احضار کرده است. بیش از 950 فعال سیاسی و مدنی با صدور بیانیه خواستار آزادی فوری محمد نوریزاد زندانی سیاسی از زندان اوین شدند. گزارش مشروحی در این زمین داریم که در پایان خبرها به آن میپردازیم. اما زهرا مینویی وکیل مهدی یراحی از پایان دوران محکومیت موکلش خبر داد و گفت آزادی وثیقه منوط به اجرای مجازات 74 ضرب شلاق است. به نوشته زهرا مینویی روز شنبه 8 دی حکم 1 سال حبس آقای مهدی یراحی که به پابند الکترونیکی تبدیل شده بود به پایان رسید و او آزاد شد. وکیل مهدی یراحی تأکید کرد که در حال حاضر مجازات 74 ضرب شلاق موکلش باقی مانده که آزادی وثیقه 15 میلیارد تومانی منوط به اجرای آن است. به دنبال انتشار ترانه‌ای با عنوان روسریتو، مهدی یراحی بازداشت شد و از سوی قوه قضاییه به اتهام تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شد. با توجه به بیماری و نیاز به مراقبت‌های پزشکی، حبس 1 ساله یراحی به مراقبت‌های الکترونیکی پابند با شعاع حرکتی 1000 متر تبدیل شد. نخست وزیر ایتالیا از ایران خواست روزنامه‌نگاری را که بیش از 1 هفته است در سلول انفرادی در زندان اوین تهران به سر می‌برد آزاد کند. جورجیا ملونی روز شنبه گفت که می‌خواهد چیچیلیا سالا، خبرنگار 29 ساله روزنامه ایل فولیو، را هر چه سریع‌تر به خانه بیاورد. خانم سالا یکی از کارشناسان ایران محسوب می‌شود و چندین بار به این کشور سفر کرده. او در ایتالیا بیشتر به خاطر پادکستش به نام داستان‌ها شناخته شده و بیش از 400 هزار دنبال کننده در اینستاگرام دارد. و صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف سال 2024 را به عنوان یکی از بدترین سالها برای کودکان در مناطق درگیر جنگ نام برد و اعلام کرد که بیش از هر زمان دیگری کودکان در مناطق درگیری‌های نظامی زندگی می‌کنند یا به دلیل جنگ به اجبار از خانه‌های خود آواره شدند. یونیسف در گزارشی که روز شنبه منتشر شد اعلام کرد تخمین زده می‌شود که حدود 473 میلیون کودک، حدود 1/6 کودکان جهان در مناطق درگیری زندگی می‌کنند. یونیسف در گزارش خود از کشته، مجروح و محروم شدن از رفتن به مدرسه، نبودن واکسن و سوء تغذیه شدید به عنوان برخی نمونه‌های نقض حقوق کودکان نام برد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
همونطور که در خبرها شنیدید، محمد نوریزاد، فعال مدنی که دهمین سال محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کند، به دلیل اعتراض به مافیای مواد مخدر در زندان با دست و پای در زنجیر به سلول انفرادی منتقل و مدت 2 شب و 3 روز در هوای سرد نگهداری شد. در اعتراض به این وضعیت 950 نفر از فعالان مدنی و حقوق بشری از ایران و نقاط مختلف جهان با انتشار بیانیه خواستار آزادی فوری وی برای انجام معالجات پزشکی شدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با سعید دهقان، حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن کانادا داشتم، ابتدا از وضعیت آقای نوریزاد پرسیدم. سعید دهقان:
ببینید، اتفاقی که در مورد جناب محمد نوریزاد افتاده بیش از این که مجازات باشه بر اساس قانون، انتقامه. یک انتقام حکومتی هست از یک منتقد یا مخالف سیاسی نظام. بنابراین ما هیچ مبنای حقوقی در مورد پرونده هایی که جنبه های سیاسیش اولویت داره و رفتار حاکمان با ابزار سرکوب قضایی با دستورات امنیتی انجام میشه، مخصوصا اگر قرار باشه که حداقل های حقوقی انجام بشه، حتما در مورد مخالفان سیاسی که متهم به جرم سیاسی هستند، جرم سیاسی هم در قوانین ایران هم در قوانین بین المللی انگیزه های شرافتمندانه درش مد نظر هست. از سال 95 خورشیدی به این طرف متهمان سیاسی باید در دادگاه جرم سیاسی پروندهشون رسیدگی بشه. تا همین جا وقتی هیچ متهم سیاسی، هیچ مخالف سیاسی نظام ولایی در دادگاه جرم سیاسی با وجود قانون ناقص الخلقه جرم سیاسی در سال 95 رسیدگی نمیشه پروندهشون و پرونده ها با رویکرد امنیتی به محاکم انقلاب اسلامی ارجاع میشه، یعنی قصد بر این نیست که متهمان سیاسی پروندهشون در دادگاه جرم سیاسی به صورت علنی با حضور هیئت منصفه رسیدگی بشه. این قانون سال 95 مستند است به اصل 168 قانون اساسی خود جمهوری اسلامی. خب این اتفاق وقتی نمیفته، تمام روندی که در مورد پرونده هایی مثل پرونده جناب نوریزاد صورت میگیره، از جمله مجازات ها، سلول انفرادی، شکنجه و مسائل پابند و دستبند، در سلول انفرادی در زمان اجرای مجازات این اتفاق انجام میشه و بعد از اون زمانی که فردی در آستانه مرگ قرار میگیره اما از حق درمان محرومش میکنند، خب مشخصه که حق درمان هم که در آنهای دستی کیفری پیش بینی شده ازش محروم میشه. به اتفاقی شبیه بکتاش آپتین ممکنه براش بیفته، این اتفاق ممکنه در رابطه با جناب نوریزاد هم بیفته. برای من این عمدی هست که اسمش مجازات نیست، انتقامه.
ببینید، در بیانیه‌ای که به امضای 950 نفر رسیده، خواستار آزادی فوری ایشون برای انجام معالجات پزشکی شدید، شما و افراد دیگه. می‌خواستم بدونم به نظر شما تا چه اندازه جمهوری اسلامی به چنین خواسته‌ای تن میده و چه اندازه این خواسته در واقع از مبنای حقوقی برخوردار هست اصلا؟
که جمهوری اسلامی چقدر تن میده، خب سوابق و تجارب در پرونده های مشابه حقوق بشری نشون میده که جمهوری اسلامی اصولا زیر بار حرف منطق و قانون نمیره، مگه اینکه اهداف دیگری داشته باشه، به نام قانون بخواد از ابزار قوانین نیم‌بند استفاده سیاسی و تبلیغاتی بکنه. این یک بخشه. یه بخش دیگر این که زیر بار زور نمیره مگه اینکه زور خیلی پرفشار یا پرزور باشه به تعبیری. کما اینکه در مورد فشارهای رسانه‌ای، افکار عمومی وقتی متصل میشه با بخش بین المللی و دولت‌های توسعه یافته و سازمان‌های بین المللی. وقتی فشار همه جانبه میشه و تهدید احساس میکنه از بابت وجود و در واقع قدرتش، طبیعتاً امکان داره یک مقداری اون پیچ ظلمش رو شل بکنه. اما اینکه چقدر این خواست قانونیه، قطعاً و 100% قانونیه، کما اینکه کلاً تمام ابعاد پرونده سازی علیه آقای نوریزاد و سایر مخالفان سیاسی و متهمان عقیدتی، اصولاً رفتاری که باشون میشه کاملاً به جای مجازات انتقام میگیرند، چون هدف نظام مثل اعدام که در قانون گذاشته اما عملا خود همونو با این نامه‌هاش اجرا نمیکنه و مرتکب قتل حکومتی میشه. در اینجا عین قانون ماده 502 قانون آیین‌دستی کیفری هست که اگر فردی حالا به هر دلیلی به هر ترتیبی ولو غیر قانونی محاکمه شده در محاکم انقلاب اسلامی، نه با حضور قاضی هیئت منصفه بلکه با حضور آجاقاهایی در اونجا که ماشین امضا هستن و ضابطان امنیتی، با این حال در هر صورت این فرد الان محکوم هست، حالا مجبورم بپذیریم که محکوم هست در زندان، این فرد یا افرادی از این دست طبق ماده 502 اگر بیماری جسمی دچار بشند و اجرای مجازات زندان باعث تشدید این بیماری بشه، باید اگر قاضی اجرای احکام کیفری بخواد قانون رو درک بکنه، باید سریعاً پرونده رو ارجاع بده پزشکی قانونی و پزشکی قانونی اگر این قضیه رو تایید کرد، که معمولاً در مورد افرادی که مثل جناب نوریزاد بالای 70 سالشون 72 سال سنشونه و خب بعد از این همه بیماری ها و رنج ها و زجر ها، طبیعتاً پزشکی قانونی هم نظر مساعد خواهد داد اگر همه چی حالت عادی پیش بره و ایشون تا زمان بهبودی اجرای مجازاتشون باید به تعویق بیفته. و ضمن اینکه در همین قانون صحبت از تبدیل یا کیفر مجازات هست، یعنی اگر کسی بیماریش به نحوی هست که مجازات حبس باعث تشدید بیماری و یا حتی مرگش میشه و یا روند بهبودش به تأخیر میفته، باید کیفر حبسش تبدیل بشه به مجازات دیگری، یعنی هم تبدیل کیفر از حبس به جزای نقدی یا چیز دیگری داریم و هم تعویق اجرای مجازات. همه این اتفاقات در قانون اومده و حق درمان جزء مقدماتی ترین حقوق قانونیه. حتی قوانین نیمبند جمهوری اسلامی، حالا صرف نظر از این که ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی پیوسته و تمام روند پرونده‌های مربوطه از جمله جناب نوریزاد در واقع خلاف اون میثاق بین‌المللی انجام شده.
گفتگویی بود با سعید دهقان. اما بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در گزارش تازه‌ای اعلام کرد شماری از نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان که اکنون در ایران پناهنده هستند، از روی آنچه ناچاری خوانده شده موافقت کردند به روسیه اعزام شوند تا در جنگ این کشور علیه اوکراین شرکت کنند. بر اساس این گزارش، آمار دقیقی از تعداد نیروهای نظامی افغانستانی که از ایران به روسیه منتقل شده‌اند در دست نیست، اما اخیراً پیوستن آنها به ارتش روسیه برای حضور در جنگ اوکراین روند افزایشی داشته. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با امید مرزبان، خبرنگار بخش افغان اروپای آزاد، در پراگ گفتگو کرده و نخست از او درباره جزئیات این گزارش پرسیده است.
ما با شماره از افغانهای یا نظامیان کماندوی افغانستان که در ایران حالا به سر میبرند و پس از حاکمیت دوباره طالبا بر افغانستان از افغانستان مجبور به فرار شدن صحبت کردیم. البته بحث این که اینا را فرستاده میشن به روسیه یا ازشان تقاضای حضور در جنگ میشه در از گذشته مطرح بوده و تعداد از اینا هم با ما صحبت کردن که در این اواخر میگن که فشارها بر مهاجرین افغان یا پناهجوی افغان در ایران افزایش یافته، به همین خاطر اینا راه دیگه ندارن به جز این که با همی درخواست پیوستن و جنگ در اوکراین به سود روسیه بپیوندن، برای اینکه اگر چون این کار را نکنن از ایران اخراج میشن و به افغانستان میرن که اونجا هم زندگیشان در خطر است.
آیا مشخص هست که در قبال حضور این سربازهای افغانستانی در جنگ روسیه، دولت روسیه به اینها چه قولی داده یا چه مقدار پول به اینها میده؟
به اساس اطلاعاتی که ما به دست آوردیم و یک تعدادی از جنرال های پیشین ارتش افغانستان هم گفتن با آژانس‌های خبری دیگه، هم برای هر کسی که یا هر کماندوی افغانی که در این جنگ شرکت میکنه، روسیه حدود $1,500 آمریکایی وعده پرداخت ماهانه میکنه و در ضمن برای اونها و اعضای خانواده هایشان اقامت یا پناهجویی در روسیه داده میشه که این پناهجویی بعد آهسته آهسته شهروندی این افغانا در روسیه هم می انجامه.
آیا از این نیروهای نظامی افغانستانی که به ایران اومدن کسی هم به عضویت لشکر فاطمیون در اومده که مثلا به عنوان نیروهای نیابتی ایران در سوریه بخوان برن بجنگند؟
البته خبر دقیق در این باره در دست ما نیست که از این نیروها کسی عضو لشکر فاطمیون شدند یا خیر، اما در گذشته نیروهای ایدئولوژی که از در افغانستان بودند که اکثرا شیعه ها بودند و در لشکر فاطمیون جذب شدند و در جنگ های نیابتی ایران شرکت کردند.
و منابع خبری شما درباره این خبر چه کسانی یا چه گروهی بودند؟
ما حداقل با 3 تا یا 4 تا از سربازهای کماندوی افغانستان صحبت کردیم که اکنون در ایران زندگی میکنن. البته به دلایل امنیتی و نگرانی هایی که دارن اسم خود را نگفتن و ما از ذکر اسمشان خودداری کردیم، اما منابع اصلی ما همین افرادی بوده که از خودشان رسما دعوت شده و فرم های پیوستن به جنگ روسیه را هم خودشان دریافت کردن از طرف افراد ناشناس در ایران.
گفتگوی بود با امید مرزبان، خبرنگار بخش افغان اروپای آزاد. اما صبح چهارشنبه هواپیمای مسافربری جمهوری آذربایجان در نزدیکی شهر آکتائو در قزاقستان سقوط کرد و دست کم 38 مسافر آن کشته شدند. از همون ساعت اولیه گزارش‌های درباره اصابت موشک یا یک جسم خارجی به این هواپیما که از باکو عازم شهر گروزنی در جمهوری خود مختار چچنستان بود منتشر شد. پس از چند روز سرانجام روز شنبه رئیس جمهوری روسیه بدون پذیرفتن مسئولیت مستقیم کشورش از وقوع این حادثه عذرخواهی کرد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
3 روز پس از سقوط هواپیمای مسافربری جمهوری آذربایجان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک گفتگوی تلفنی با الهام علیف همتای آذری خود به خاطر آنچه که حادثه غم‌انگیز خوانده شده عذرخواهی کرد. روز شنبه کاخ کرملین اعلام کرد. در این گفتگوی تلفنی پوتین به علیف گفت این هواپیمای مسافربری چندین بار قصد داشت در فرودگاه گروزنی فرود آید، اما این منطقه تحت حملات پهپادی اوکراین بود و سامانه دفاع هوایی روسیه فعال شده بود. در این گفتگوی تلفنی پوتین مسئولیت سرنگونی هواپیمای جمهوری آذربایجان در حریم هوایی روسیه را بر عهده نگرفت و تنها به عذرخواهی از علیف اکتفا کرد. دفتر ریاست جمهوری آذربایجان نیز با صدور اطلاعیه‌ای نوشته است آقای علیف به همتای روس خود گفت که هنگام پرواز چندین سوراخ بر اثر اصابت جسم خارجی در بدنه هواپیما ایجاد شده و مسافران هم برخورد جسم خارجی را تایید کردند. ساعتی پیش از گفتگوی تلفنی رهبران دو کشور، مقامات جمهوری آذربایجان و آمریکا گفته بودند که به احتمال زیاد برخورد جسم خارجی به این هواپیما دلیل سقوط آن بود. ارتش اوکراین تا کنون در مورد این واقعه و ادعای روسیه مبنی بر حملات پهپادی همزمان با پرواز هواپیماهای مسافربری اظهار نظر نکرده است. اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه در تماسی تلفنی با الهام علیف بدون اشاره به حملات پهپادی کشورش کشته شدن مسافران و خدمه هواپیما را به رئیس جمهوری آذربایجان تسلیت گفت. آقای زلنسکی پس از این گفتگوی تلفنی در پیامی در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت اکنون اولویت اصلی تحقیقات دقیق درباره این واقعه برای روشن شدن واقعیت است. روسیه باید به طور روشن این اقدام خود را توضیح دهد و پخش اطلاعات نادرست را متوقف کند. هواپیمای مسافربری جمهوری آذربایجان صبح روز چهارشنبه با 67 سرنشین و 5 خدمه در نزدیکی شهر آکتائو در قزاقستان سقوط کرد که منجر به کشته شدن 38 تن از سرنشینان آن شد. این هواپیما از باکو به مقصد شهر گروزنی، پایتخت جمهوری خودمختار چچنستان در حرکت بود که بر اثر اصابت موشک یا تکه‌ای از موشک آسیب دید. گروهی از مسافران و خدمه هواپیما که از این حادثه جان سالم به در بردند، به رسانه‌های جمهوری آذربایجان گفتند هنگامی که هواپیما در حال گشت زنی بر فراز فرودگاه گروزنی بود، صداهای بلندی بر روی بدنه هواپیما به گوششان رسیده است. در نخستین واکنش، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواهان تحقیقات دقیق و مستقل بین‌المللی شد و گفت این حادثه یادآور سرنگونی هواپیمای مالزیایی در اوکراین است. 10 سال پیش، هواپیمای مسافربری MH17 مالزی بر فراز آسمان اوکراین هدف حمله موشکی قرار گرفت که از طرف جدایی طلبان مورد حمایت روسیه از شرق اوکراین شلیک شده بود. در این حادثه تمامی 298 مسافر و خدمه هواپیما کشته شدند.
گزارشی بود از جمشید زند. از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
در روزهای اخیر انتشار ویدیویی از بی احترامی یک فرد ناشناس به مقبره غلام حسین ساعدی نویسنده ایرانی در گورستان معروف پرلاشز پاریس موجی از واکنش‌ها را برانگیخت. اما غلام حسین ساعدی که بود و چه نسبتی با سیاست داشت؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
غلام حسین ساعدی با نام ادبی گوهر مراد پزشک و نویسنده ایرانی بود که در عرصه‌های گوناگون ادبی فعالیت داشت. پس از درگذشت ساعدی در سال 1364 در پاریس، محسن یلفانی نمایشنامه نویس که از نزدیک او را می شناخت درباره ساعدی گفت:
ساعدی تونست تماشاچی وسیعی رو به تئاتر جلب بکنه با محدودیت‌هایی که اون زمان وجود داشت. قبل از دهه 40 واقعا تئاتر یک جزیره بسیار متروک نمیشه گفت، جزیره بود که محدود بود، واقعا تماشاچی های ما خیلی محدود بودن. کسانی که به این مشکل رو از پیش پا برداشتن و تئاتر رو واقعا در حداقل در میان طبقه متوسط جنبه عمومی توده‌ای بهش دادن، کار بزرگی از پیش بردن و یکی از اینها و شاید مهمترین اینها ساعدی بود.
اما ساعدی که نویسنده ای چپگرا بود، نامش در این حال با مسائل سیاسی نیز گره خورده. احسان عابدی، روزنامه‌نگار و نویسنده:
ساعدی قطعاً یه چهره سیاسی بود و ما نمیتونیم اون وجه سیاسیش رو از آثارش جدا بکنیم، چون جهانبینی داستان‌ها و نمایشنامه‌هاش رو شکل داده و از این نظر به کاراش یه انسجام و وحدت داده. اما باید در نظر داشته باشیم اون چه که هنر رو هنر و ادبیات رو ادبیات میکنه مانیفست سیاسی نیست. آثاری هم مثل واهمه های بینام و نشان یا عزاداران بیل شعار نیست، مانیفست سیاسی نیست، بلکه ادبیات نابه. به واقع ساعدی اگرچه تجربه و بینش سیاسی خاصی داشته، گرایش های سیاسی خاصی داشته، اما به موقع خلق این آثار به ویژه همین کتابایی که مثال زدم بیشتر از هر چیزی به اون ادراک حسی خودش تکیه داشته، به اون تخیل بیکرانش، به اون چیرگیش به کلمه ها و توخرش تو خلق یه زبان پاکیزه تکیه کرده.
در روزهای اخیر انتشار ویدیویی از هتک حرمت به قبر ساعدی واکنش هایی را برانگیخت. هاله رامندی، دبیر سازمان زنان لیبرال و از منتقدان تفکرات سیاسی ساعدی در این زمینه میگوید:
نباید فراموش کنیم نویسندگان و شاعران دوران پهلوی خب در بستری که حکومت شاهنشاهی براشون فراهم کرده بود تونستن به اون نقطه اوج ادبی خودشون برسن و چیزی به ادبیات فارسی اضافه کردن و خود مرحوم غلام حسین ساعدی هم کتمان ناپذیره که داستان نویس و نمایش نام نویس بسیار خوبی بودن. اما دلباختگی اینها، یعنی در واقع این ادیبان، نویسندگان، شاعران و روشنفکران پیش از انقلاب به اندیشه های مارکسیستی لنینیستی، اون نقش کتمان ناپذیرشون در وضعیت کنونی ایران، یعنی در سقوط ایران و اون شرایطی که الان در واقع ملت ایران درش قرار داره، این هاست که باعث خشم و انزجار بخش عظیمی از ملت رنج کشیده ایران میشه و این خشم کاملا مشروعه. این خشم رو شما نمیتونید اینجا محکوم کنید و با عناوینی مثل فاشیست، مثل فحاش اینها رو فروکش کنید. البته که خب من اینجا اصلا قصد ندارم اون عمل شنیع رو نه به گروه خاصی نسبت بدم و نه تایید کنم، ولی که خشم کلامی و این ابراز انزجار مردم کاملا قابل فهمه. این افراد از ادبیات برای واقعا گمراهی عاطفی و روانی طبقات اجتماعی اون دوران استفاده می‌کردن، بهره می‌بردن و بسیاری از اهل ادبیات که امروز مورد خشم قاطبه ملت ایران هستن در اوایل انقلاب پس از شورش 57 اینها بر روی توحش انقلابیون چشم بستند، زمانی که بسیاری از حتی به زنان تن فروش شهر نو رحم نمی‌شد، اینها نه تنها چشم می‌بستند به این در واقع جنایات، بلکه در بسیاری از موارد تشویق می‌کردند. خود مرحوم ساعدی جایی از جوانی میگه که در کرج ظاهرا یک کسی رو ترور کرده و در جیبش همیشه قرص سیانور داشته و از اون جوان جناب آقای ساعدی به نیکی یاد می‌کنه. و جالب اینه که خب شما نمی‌تونید اون اندیشه های ارتجاعی خودتون رو واقعا پشت کلمات پرطمطراق و زیبای ادبیات پنهان کنید، و اینجاست که میبینیم واقعا ملت یقه اینها رو میگیره، یعنی ول نمیکنه. نسل جوان، میبینیم نسل جوانی که عاشق شادیه، عاشق اینه که برقصه، بخانه. ما نیکاها رو میبینیم، ساریناها رو میبینیم. اینها در واقع وقتی میبینن که جناب ساعدی یک جمله معروف داره که میگه در نقد جشن‌های 2500 ساله، وقتی ایشون میگن در این مملکت همیشه عروسی بود، همیشه مهمانی بود، همیشه جشن بود، خب همین باعث انزجار و خشم نسل، به خصوص نسل جوان میشه.
آقای عابدی نیز تاکید میکند که ساعدی صرفاً آنچرا احساس میکرد مینوشت.
ساعدی زوال و فروپاشی رو رقم نزد، بلکه زوال رو احساس کرد و ازش نوشت. تصویر ساعدی رو هم اگه بخوایم تو میون شخصیت‌های داستاناش ببینیم، جستجو بکنیم، بیشتر اصلا باید تو همون کاراکتر مرد چشم آبی یا همون اسلام مجموعه عزاداران بیل جستجو بکنیم. ساعدی هم مثل اینا اون زوال احساس میکرد، اما کاری از دستش برنمی‌اومد و راه حلی برای اجتناب از اون زوال نداشت. امروز خب جواب خیلی ساده شده و ما که نتایج انقلاب رو دیدیم میتونیم بگیم انقلاب 57 خطا بود. نیروی چپ تحلیل درستی از وضعیت جهان و آرایش نیروی سیاسی توی ایران نداشتن. اولین قربانی این برآورد اشتباه هم خودشون شدن، ولی ما که نمیتونیم تاریخ رو یک طرفه قضاوت بکنیم. اصلا اشتباهات و پوسیدگی اون سیستم رو نبینیم، قدرت بسیج اسلامگرایان رو نبینیم، یا حتی برآورده غلط قدرت‌های جهانی مثل آمریکا از وقایع 57 رو محاسبه نکنی، و کاسکوزه‌ها رو همه رو سر یه سری روشنفکر و نویسنده بشکنی که اساسا کاری هم از دستشون برنمی‌اومد. ضمن اینکه از موضع ملی و ایران دوستانه هم که بخوایم نگاه کنیم، من مطمئنم ساعدی به توسعه ادبیات فارسی کمک کرده. کار اصلی و تاثیرگذار ساعدی همین بوده و همین همون رو شایسته احترام میکنه.
ساعدی خودش گفته بود که وقتی قصه ای یا هر کار دیگر هنری به صورت تمثیلی بیان شود، در هر دوره قابل تأویل و تفسیر است. این اظهارات در حالی است که اکنون نیز انتشار برخی از آثار ساعدی همچنان در ایران ممنوع است.
گزارشی میشنیدید از مصطفی خلجی.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
مطالعه‌ای تازه که در سوئد انجام شده نشان داده است که مصرف متعادل و گاه به گاه شکر می‌تواند نتایج بهتری از حذف کامل آن بر سلامت قلب و عروق داشته باشد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
یک تحقیق تازه نشان داده است که خوردن گاه به گاه مقادیر اندک شکر میتواند برای سلامت قلب مفید باشد. در این تحقیق که توسط دانشمندان دانشگاه لوند در سوئد انجام شده، به بررسی تأثیر انواع مختلف شکر بر سیستم قلبی عروقی پرداخته شد و بر همین اساس نتیجه گرفته شد افرادی که شکر خود را از منابعی مانند شیرینی‌ها و عسل دریافت می‌کنند، نسبت به افرادی که نوشیدنی‌های شیرین شده با شکر مصرف می‌کنند، دارای نتایج بهتری در زمینه سلامت قلب بودند. دکتر سوزان جانزی، سرپرست تیم تحقیق و نویسنده این مطالعه، میگوید این تضاد غافلگیر کننده نه تنها اهمیت در نظر گرفتن مقدار مصرف شکر، بلکه منبع و زمینه آن را نیز نشان می‌دهد. بر اساس این مطالعه که نتایج آن در نشریه پزشکی فرانتیرز منتشر شده، مصرف نوشیدنی‌های شیرین برای سلامتی شما بدتر از هر نوع دیگری از شکر است و خطر ابتلا به سکته مغزی، نارسایی قلبی، فیبریلاسیون دهلیزی و آنوریسم آورت شکمی را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. دکتر جانزی گفت شکرهای مایع که در نوشیدنی‌های شیرین یافت می‌شوند معمولاً کمتر احساس سیری ایجاد می‌کنند و به همین دلیل مصرف بیش از حد آنان آسان است. وی همچنین افزود که زمینه نیز مهم است. شیرینی ها اغلب در مناسبت های خاص مصرف می شوند و این در حالی است که مصرف نوشیدنی های شیرین به طور مرتب و بی مناسبت ساده تر است. نتیجه جالب توجه دیگر این مطالعه این بود که افرادی که گاه به گاه شیرینی می خوردند سلامتی بیشتری نسبت به افرادی که هیچگاه خوراکی شیرین نمی خوردند داشتند. با این حال دکتر جانزی تأکید می کند که این یک مطالعه مشاهده است و نمی تواند علت را اثبات کند. وی افزود ممکن است افرادی که شکر بسیار کمی مصرف می کنند سایر خوراکی ها را نیز متعادل مصرف کنند. مایا وادیولو رئیس کمیته تغذیه و سبک زندگی در انجمن قلب ایالات متحده می گوید مصرف شکر باید در رژیم غذایی در نظر گرفته شود و از این جهت تعادل و آگاهی در انتخاب های غذایی اهمیت دارد و باید در کنار سایر انتخاب های سالم غذایی و ورزش قرار گیرد. با این حال اگرچه به نظر می رسد مقادیر اندک شکر در یک رژیم غذایی سالم برای قلب مفید است، اما این به آن معنا نیست که افراد باید شروع به افزودن شیرینی ها یا خوراکی های شیرین دیگر به رژیم غذایی خود کنند. طبق اعلام مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند در وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی، سرانه مصرف شکر در ایران 29 کیلوگرم در سال است و این میزان 9.5 کیلوگرم بیشتر از میانگین جهانی است.
بله، گزارشی بود از اردشیر طیبی و به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.